به نام خدای مهربان. یاران، سلام گرم آشنای ما را پذیرا باشید. باز هم از تاریخ و شنیدنی های آن خواهیم گفت، پس دقایقی با ما همراه شوید، شاید نکته‌ای در خور تأمل در آن یافت شود. رفتم از خطه شیراز و به جان در خطرم، و که از این رفتن ناچار چه خونین جگرم. می روم دست زنان بر سر و پاین در گل، زین سفر تا چه شود حال و چه آید به سرم. گاه چون بلبل شوریده در آیم به خروش، گاه چون قنچه دلتنگ گریبان بدرم. بی خود و بی دل و بی یار برون از شیراز می روم و سر حسرت به قفا می نگرم. این چون این زار که امروز منم در غم عشق، قول ناصح نکند چاره و پند پدرم. ای عبید، این سفری نیست که من میخواهم، میکشد دهر به زنجیر قضا و قدرم. حدس قریب به یقین استادان تاریخ درباره این غزل عبید زاکانی این است که سراینده آن را در پایان کار خاندان اینجو در شیراز سروده است. دوران توقف عبید در شیراز احتمالاً طولانی بوده است و او قصاید مکرر و مفصل در مدح شیخ ابو اسحاق اینجو و وزیران و کارداران او دارد. عبید در یکی از قصاید خود شیخ ابو اسحاق را که ایوانی به تقلید از ایوان کسرا در شیراز می ساخته چنین می ستاید: تا غم عشق دلبران باشد طرب عاشقان خوشگفتار، اندرین بارگاه با تعظیم اندرین تخت گاه با مقدار، دور حکمت فزون ز حسر قیاس، سال عمرت برون ز حد شمار. البته دعای عبید مطلقاً کارگر نیفتاد و نه تنها بنای این کاخ بزرگ پایان نپذیرفت، بلکه 3-4 سال بعد کاخ عمر شیخ ابو اسحاق نیز واژگون شد. در تاریخ آمده است امیر محمد مظفر میبودی از سالها پیش بر میبد و حوالی یزد تسلط یافت و با مخدوم شاه خان دختر آخرین شاه قراختائی ازدواج کرد. کرمان در سال 741 هجری قمری به چنگ امیر محمد مظفر افتاد و در همین سال بود که جنگ او با توایف هزاره افغانی در حدود جیرفت روی داد و امیر به وضعی معجزه آسا نجات یافت. به علت همراهی هایی که افغان ها با شیخ ابو اسحاق اینجو کرده بودند و در این همراهی عماد الدین محمود وزیر کرمانی شیخ بسیار دخیل بود، امیر محمد مظفر به شیراز تاخت. سرانجام شیخ ابو اسحاق در بدر شد و در سال 754 هجری به بیابان ها گریخت. او راهی اصفهان شد و در آن شهر متحسن گردید. به هر حال در آخرین ساعات زندگانی ابو اسحاق حوادث عجیب و بیمانندی اتفاق افتاد. ماموران ابو اسحاق را از تنور خانی که به آن پناه برده بود بیرون کشیدند و به حضور امیر محمد بردند. امیر شیخ ابو اسحاق را به فرزندان امیر حاجی زراب سپرد و آنان به قصاص قتل پدر شیخ را به قتل رساندند. واقعی که حافظ را واداشت تا مرثیه‌ای بسراید با این مطلع: یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. بدین ترتیب اطرافیان شیخ ابو اسحاق پراکنده شدند و عماد الدین محمود کرمانی به اصفهان و سپس به تبریز رفت و سرنوشت او مجهول ماند. گفتند که ابو اسحاق در آخرین ساعات زندگانی این رباعی را زیر لب زمزمه می کرده است. افسوس که مرغ عمر را دانه نماند، امید به هیچ خیش و بیگانه نماند. دردا و دریغا که در این آخر عمر از هر چه شنیدیم جز افسانه نماند. شاید عبید زاکانی همان موقع برای حفظ جان از شیراز به کرمان رفته باشد و آن غزل لطیف را نیز همان موقع سروده باشد: رفتم از خطه شیراز و به جان در خطرم، و که از این رفتن ناچار چه خونین جگرم. می روم دست زنان بر سر و پاین در گل، زین سفر تا چه شود حال و چه آید به سرم. ای عبیدین سفری نیست که من می خواهم، می کشد دهر به زنجیر قضا و قدرم. یاران تا دیگر سخن بدرود. به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
صداییست در انگینی باران، از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران. صدایی که تا صدایست
سرای سخن.
به نام یگان لایق پرستش، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی را در خصوص موضوع گناه و نافرمانی از خداوند. ایشان در ابتدا به دید و نوع نگاه انسان به گناه و نافرمانی از خداوند اشاره داشته و بدترین نوع گناه را کوچک شمردن آن توسط انسان عنوان می‌کنند. مرحوم آقا مجتبی تهرانی در ادامه شناخت و آگاهی به مقام و عظمت خداوند را برای انسان بازدارنده او از گناه عنوان کرده و اشاره دارند اگر انسان بداند نافرمانی چه کسی را انجام می دهد، نسبت به اعمال و رفتارش با دقت بیشتری عمل خواهد کرد. همراهان محترم، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
کی انسان وقوف صحیح پیدا می‌کند؟ آگاهی صحیح به تعبیر ما، تشخیصش نسبت به جنایاتش صحیح می شود. من اینجوری تعبیر کنم، ما نسبت به کارهای گذشتمون فرض کنید بخواهیم تشخیص بدیم، تشخیص صحیح که چه کردیم چه معیاریست. در اینجا یه مطلبی رو من عرض کنم، چون بحث ما نسبت به جرائم است، جنایات است، گناهان است، معصیت است، خلافکاری هاست، این هاست بحث ما. این تشخیص صحیح ما نسبت به خلافکاری های گذشته، من تحت این عنوان این عرض می کنم، در باب جرم شناسی یه دید فقیه دارد نسبت به جرم شناسی، یه دید عارف دارد. من اینو همچنین خیلی سریع بگم، دید فقیه در جرم شناسیش این فقط در محدوده است که گناهان دستبندی شدن بر محور کیفرهاش. این خوب دقت کنید، کیفر که تعبیر ما میکنیم که تناسب بین جرم و چی جزا. خوب دقت کنید، فقی تو این وادی سیر دارد، بحثش این میگه از ادله استفاده میکنه، فلان عمل معصیت کبیره است، توجه کردی؟ فلان عمل معصیت چی؟ صغیره است. کار او این است، این جرم شناسی از دید فقیه است که این میاد جرم را با جزا و کیفر تناسبش رو از نظر چی؟ آیات و روایات استفاده میکنه و بیانم میکنه. خیلی روشن تو مرکز ما میشین بحث میکنیم در وافق همون اینجوری. این دید فقیه است در باب و مقدسم هست، طبق اونم همونطورم هست که میفرمایید. یه جرم شناسی داریم از دید عارف است، این یه دید دیگری است. توجه میکنید، از دید عارف هر جرمی عظیم است، هر جرمی عظیم است، ولی از دید فقیه هر جرمی کبیر چه نیست. این دو تا با هم فرق میکنن، دو دید. لذا در باب تشخیص صحیح نسبت به جرم در اینجا دید فقیه مطرح نیستش. اونجایی را که یک انسانی متنبه شده است و میخواهد قیام کند از این تعلقات طبیعی و مادیش، از بستر بدن برخیزد و در صراط و راهی قرار بگیرد که سیر الله داشته باشد و قرب به خدا پیدا کند، این انسان تشخیص صحیحش نسبت به جرم باید از دیدگاه عارف باشد نه فقیه. من اینو می‌خواستم بگم، از علمش باید ببیند که اهل معرفت دیدشان نسبت به جرم چه دیدیست. لذا اینجا می‌فرمایند به این که درست است که اثر دوم از آثار یقظه نور یقظه وقوف بر جنایات گذشته است، اما این وقوف، این توجه، این تشخیص، این نظر، هر تعبیری بکنید، اونگاه این تشخیص صحیح است که معرفت نسبت به سه چیز در کنارش باشد. معرفت نسبت به سه چیز: اول، معرفت به عظمت مولا. اون کس که معرفت به عظمت مولا دارد، تشخیص صحیح نسبت به جرم پیدا می کند، و الا اون که عظمت مولا را ادراک نکرده و معرفت نسبت به این عظمت ندارد، تشخیصش نسبت به جرم صحیح نیست. حرف این است. خب در اینجا می‌فرمایند به این که معرفت به عظمت مولا ملازم است با معرفت به عظمت جرم. خوب دقت کنید، یعنی اگر ادراک کند عظمت مولا را، بی برو برگرد است، این ملازم است با درک عظمت جرم. بحث این نیست جرم چی بود، فعل رو کاری نداریم، صرف مخالفت، عظمت مخالفت رو درک میکنند. بحث مخالفت اینجا، نه عمل خارجی چه انجام شد. فقیه رو عمل خارجی حساب بکنه، توجه کردی؟ جرم شناسیش مربوط به عمل خارجی، اما این نه. و این رو از روایات گرفتم، من حالا نمیتونم مفصل وارد شم، من نمونه هایی رو شروع میکنم از روایات مختلف، من حالا عرض کنم عنوان های متعدد به یه مقداریش رو مطرح میکنم که اینا از اینا در آوردن. اول روایاتی است که از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فیما اوحلا تعالی الى عزیر، از وحیهایی را که به عزیر کرد، لا تنظرو الى صغر الذنب. نگاه کن، میگه شماها نگاه نکنید به اینکه گناه صغیر است، یعنی دید فقاهتی تو ها بذار کنار، تموش دیدی دیده فقاهتی توی بذارتون درست رو بذارش کنا فعلا. بحث ما چیز دیگریست، ما میخوایم خودمون رو بسازیم، توجه کنید، خودسازی یعنی اگر بخواهد شخص انسان بشه و انسان الهی، باید بیاد چی؟ توی وادی معرفتی. لا تنظرو الى صغر الذنب، نگاه نکن که گناه صغیر است، ولکن انظرو الى من اجترعتم. خوب دقت کن، تو نگاه کن به اینکه جرأت بر کی پیدا کردی. خوب دقت کن، نه چی کردی، این دوتاست. یه وقت میگی چه کردم، یه وقت بگم جرأت بر که پیدا کردی، این دوتاست. نسبت به کی پر روی کردی. خب همچین سادش بکنم، پر روی نسبت به چی کردی، بس اینه، نه چی کردم. یه جو من کتم یه نه آقا گفت فلان کار بکنم، گفتم نه نمیخوام، تم شد چیزی که ما چیزی نمیخوام، گفتم نمیخوام، به کی گفتی، بس در اینه. تحت عنوان ابتهاج ما به گناه اونجام داریم که از زین العابدین صلوات الله علیه است. ایاک و الابتهاج به ذنب فان الابتهاج بهی اعظم من رکوبه. بپرهیز مبتهج نشی از گناه ها، چون این بدتر از خود گناه است. معلومش اینا یه دیدای دیگه ای دارن رو گناه. من اینو میخوام بگم ها، به خود فعل نظر ندارن، این یه چیز دیگه است. حالت نفسانی گناهکار است و دید او رو کار دارن اینا. جهت اعلان حب و بغض مولا بازم ما داریم روایت از امام صادق صلوات الله علیه: ان الله يحب العبد ان يطلب الی فی الجرم العظیم و يبغض العبد ان يستخف بالجرم اليسير. خوب دقت کن، خدا اون بنده رو دوست داره که بره سراغ خدا بگه خدا غلط کردم، شد بد کردم، در نظرش کاری که کرده بزرگ جلوه کنه، خلاف کاریش. و اون بنده ای را که خفیف جلوه کنه، جرم کوچیکی هم هستا، گوش میکنی، معصیت صغیره در نظرش چیه؟ سبک جلوه کنه، شد. اینو مبعوث میدارد خدا. اون کبیره کرده را وقتی میاد سراغش دوستش داره، این صغیره کرده را بدش میدازش. یه من بالاتر از اینه، اون کبیره کرده را ها از دید فقیه، اونو دوستش داره، وقتی اومد گفت خدا غلط کرد، چون بزرگ جلوه کرده میشه، این صغیره کرده را مبغوزش میدارد. چرا؟ چون خفیف جلوه کرده میشه. در اینجا یه نکته رو عرض کنم، بعد میام اون چی اساس و محور کار میگم چیست. اون است که شیطان اون مدخلش برای انحراف انسانهای مؤمن به یه معنا مدخلش همین دیده. اینه بدونید، شیطان راضیست از من و تو که گناه در نظرمون سبک باشه، هم میگه کافی سوست من راضیم از تو، دنبال این نیستم تو کبیره بکنی یا صغیره، من دنبال اون نیستم، من دنبال این هستم که تو مخالفتت با خدا، جرأتت نسبت به خدا، این پیش تو کوچک جلوه کنه، همین، بیش از این نمیخوام از تو. روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اتقوا ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات. بالمحقرات، ابلیس از شماها راضی میشه به اون معاصی که اینا پیش شما کوچک جلوه کنه، حالا هر چی بخواد بشه، نداره به صغائر من از ذنوب. این دید معرفتیست، این یه جرم شناسی دیگریست. حالا ریشه کار چیست؟ حالا من عرض میکنم، با اون که خداوند پیشش کوچک جلوه کند، دست بر جنایتی خواهد زد و راه به هیچ جا نخواهد برد. از نظر من نبید، اون انسانی که خدا پیش او بزرگ جلوه کند